بهش، چون یکی از در واقع مصادیق باطل یا غیر عزیز بودن همینه که در گذر زمان دیگه کهنه بشه.
بله.
یعنی مطالبش مخصوص 14 قرن پیش باشه، دیگه الان به درد نخوره.
بله.
زنده نباشه، پویا نباشه، به روز نباشه. اگر اینا باشه معلومه که باطل در اون رسوخ پیدا کرده.
و اینهو لکتاب عزیز لا یفتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم
خب برنامه راز ماندگاری رو داریم با همدیگه پی میگیریم از گروه علوم قرآنی و موضوع اعجاز قرآن، روایاتی که بیان میکنه که قرآن کریم معجزه هست رو از لسانه های دکتر موحد میشنویم.
این در واقع در پاسخ به اون شبهه ایست که میگن که قرآن کریم معجزه نیست، خودش رو معجزه نمیدونه و در قرون اولیه هم در قرن اول و دوم اصلا مطرح نبوده. از تازه قرن دوم به بعدم یه بحث کلامی مطرح بودم راجع به اصل معجزه و بعدش هم در قرون سوم و چهارم بوده، بیشتر هم در حوزه علوم بلاغی که خواستم بگم که در بلاغت خیلی بی‌نظیر و سطح بالاست. که در پاسخ عرض میکنیم که نه، هم خود قرآن کریم خودش رو معجزه معرفی میکنه و هم روایات هم تایید میکنن، که من یکی دو مورد رو عرض میکنم. یه روایت خیلی جالبی هست که این هم در کتاب عرض کنم خدمت شما که بهار و هم در اثبات الهدات هست، در بهار جلد 10 و در صفحه 244، در اثبات الهدات شیخ راملی هم جلد 1 صفحه 267.
بله.
از حضرت سامن الحجج امام رضا سلام الله علیه، جالب بودنش از این جهته که ایشون از پدرشون نقل میکنن، از امام کاظم علیه السلام. پدرشون هم میگن من کودک بودم، 4-5 ساله بودم که عده‌ای از علمای یهود اومدن خدمت، یا از خود یهود اومدن خدمت پدرم،
یعنی
امام صادق علیه السلام، و راجع به اعجاز از او سوال کردن. من گفتن که خب بالاخره پیامبران ما حضرت عیسی اینا معجزاتی داشتن، حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام معجزات چنین چنین داشته، آیا پیامبر شما معجزه ای داشته؟ امام صادق علیه السلام با معجزه جواب میدن. یعنی امام کاظم میفرماید که منو صدا کردن، گفتن بیا جلو،
خودشون کرامت میکنن،
اومدن جلو.
بله.
و گفتن دست بر سینه من گذاشتن، دستی کشیدن، بعد گفتن که سوالاتتون از ایشون بپرسید. اینو گفتن از یه بچه بپرسیم که تشخیص نمیده این مباحث و اینا رو. میگه من گفتم که امام کاظم میفرماد که من تو همون سن گفتم که نه، سوالتونو بپرسید من جواب میدم انشاءالله. یه اینا راجبه گفتن که چه معجزاتی هست، امام شروع میکنه، امام کاظم دونه دونه معجزات رسول خدا رو یکی یکی میگه، فلان جا این کار کرد، فلان جا این کار کرد، فلان جا این کار کرد، یکی یکی میگه، تا میرسه به اینجا که میفرماید و من ذالک، یعنی از جمله این معجزات کتابه المهیمن الباهر للعقول الباهر لعقول الناظرین. میگه یکی از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله کتاب اوست، که این کتاب مهیمنه. مهیمنه یعنی کتابهای شما رو هم این کتاب هست که میاد ارزیابی میکنه کجاهاش ایراد داره کجاهاش درسته.
بله. یکی از اتفاقا وجوه خیلی مهم اعجاز قرآن که جدیدن در روزگار اخیر هم خیلی علمی روش کار میشه.
بله.
حتی همایش هایی براش برگزار میشه، مطالعات تطبیقی بین قرآن و تورات و انجیل هست، قرآن و عهدین.
بله بله.
که نکات خیلی قشنگی ازش در میاد، از دقت در واقع روایت های قرآنی نسبت به داستان انبیا در مقایسه با عهدین، که خب ما میدونیم که دسترسی به نسخه‌های اصلیش الان مقدور نیست.
حالا اتفاقا خانم دکتر شما الان فرمودید، من حالا وسط برنامه هم هست ولی حالا شایدم خالی از لطف نباشه، من خودم پانا دکترین تقریبا به نوعی شبیه همین بود. حقوق بشر از منظر اسلام و مسیحیت بر پایه کتاب مقدس، متن مقدس، یعنی قرآن و انجیل. این دو با هم مقایسه شدن که ببینیم قرآن حقوق بشر رو چگونه معرفی میکنه و انجیل به این معنا. در خدمت ما دکتر.
در ادامه حضرت میفرماید الباهر لعقول ناظرین، یعنی همین کتابی که خردهای ناظر به معنی بیننده نیست اینجا، نظر به معنای به اصطلاح تعمق عقلیه، نگریستنه، نه نگاه کردن. یعنی اونایی که در آیات قرآن تعمق میکنن، به دیده عقلی مینگرن، عقلشون رو متحیر میکنه، عقلشون رو خیره میکنه، یعنی اینقدر عمیق و که اینجا داره امام کاظم علیه السلام 4-5 ساله داره این مطالب رو مطرح میکنه، که البته روایت بلنده که تا همینجا شو من خواستم عرض بکنم. یا در بیان دیگری که باز از امام رضا سلام الله علیه هست، حالا قبلیه درسته که امام رضا نقل کرد ولی از امام کاظم و امام صادق علیه السلام بود در واقع علیه السلام. اینجا ابن سکیت که معروفه دیگه، از پیشوایان ادب و لغت عربه و امروز هم آثارش و هم دیدگاهش بسیار در مسائل بلاغی و ادبیات عرب مطرحه. این از پیروان اهل بیت علیهم السلام بوده و در این راه شهید هم شده، در واقع از شهدای راه اهل بیت علیهم السلام. از امام رضا سلام الله علیه ابن سکیت سوال میکنه که لماذا بعث الله موسی بن عمران علیه السلام بالعصا و یده البیضا و آلت السحر، چرا خدای تعالی حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام رو با عصا و ید و بیضا و ابزارهایی که مال سحر بودن با اینها برانگیخت و بعث عیسی علیه السلام به آلت طب، ولی حضرت عیسی علیه السلام با یه ابزاری که مربوط به طب بود، ابزار نه دستگاه، ابزار یعنی این که با روش طب، با علم طب، چون حضرت عیسی بیماران رو شفا میداد، مردار زنده میگرد،
بله، اوهی الموتا باذن الله،
و بعث محمدن صلی الله علیه و آله بالکلام و الخطب، ولی رسول خدا رو با سخن و با خطبه ها فرستاد. این خود سوال خیلی فنیه، در مورد اونا چیا رو در مورد حضرت موسی و عیسی بیان میکنه؟ معجزاتشون رو بیان میکنه. بعد میگه حضرت رسول رو با سخنان، با کلام و خطبه، خطب یعنی که معجزه رسول خدا سخنه، حرفه،
بله،
کلامه. خود این سوال در واقع سوال بسیار لطیفیه. فقال ابوالحسن علیه السلام، امام رضا سلام الله علیه پاسخ داده، ان الله لما بعث موسی کان الغالب علی اهل عصره السحر، در زمان حضرت موسی سحر در اون زمان رایج بود، غلبه داشت، فاتاهم من عند الله بما لم یکن فی وسعه مثله، در همون چیزی که در اون دوره رایج بود و خیلی سرآمد بودن، در همون حوزه چیزی رو ارائه کرد که همه اونها رو ساکت کرد، یعنی در وسع اونها نبود، و ما عطل بهی سحرهم، و چیزی رو فرستاد که سحر اونها رو باطل کرد، و اثبت بهی الحجت علیهم، به وسیله این معجزه، یعنی با معجزات حضرت موسی، حجت رو بر اونها تمام کرد و بر اونها در بلاز حجت غلبه کرد. یعنی هم وجوه اعجاز اینه دیگه، معجزه برای در واقع خودش حجت، برهان، بیان است برای اینکه استدلال طرف مقابل رو بشکنه. و ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه زمانات، میگه در زمان حضرت عیسی علیه السلام بیماری هایی مثل فلج و لغوه و اینها شایع بود، وحتاج الناس الی طب، مردم به طب نیاز داشتن، لذا یه نرس ورود پیدا کرده بودن، فاتاهم من عند الله بما لم یکن عندهم مثله، در همون عرصه خدا چیزی رو فرستاد به وسیله حضرت عیسی علیه السلام که اونها نمیتونستن مثل اون رو بیارن، و به ما احیا لهم الموتا و ابر الاکمه و الابرس باذن الله. باز میفرماید که و اثبت به الحجت علیهم، به وسیله این معجزه حجت رو بر اونها ثابت کرد یا تمام کرد. و ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله فی وقت کان الغالب علی اهل عصره الخطب والکلام، یه در زمانی رسول خدا رو مبعوث کرد که اون موقع سخن شایع بود و مردم در سخنوری، خطبه، شعر در اینها سرآمد بودند. فعطاهم من عند الله من مواعظه و حکمه، خدای تعالی هم از مواعظ و حکمش که اینجا اشاره میکنه به محتوا، چون اونها بیشتر ادبیاتشون ناظر بر شکل بود، اینجا تاکید میکنه روی محتوا. من مواعظه و حکمه و ما ابطل به قولهم، که قول اونها رو باطل کرد. من یه تو پرانتزی عرض بکنم، از این واژه ابطل به قولهم استفاده میکنیم تو اون آیه‌ای که عرض کردم که میفرمود که قرآن کریم معجزه است، از عبارتی چی استفاده کرد؟ لا یعتیه الباطل. ببینید باطل یعنی چیزی که استدلال دیگری رو از بین ببره، یعنی هیچ چیزی نمیتونه استدلال قرآن رو از بین ببره. این وجه اجازیشه که اینجا هم باطل رو به همین معنا امام به کار برده،
که باز به نوعی تحدی هست.
بله بله، دقیقا همین معناست. و ما ابطل به قولهم و اثبت به الحجت علیهم، که اینم عبارت اخرای همونه در واقع. فقال ابن سکیت تالله ما رأیت مثلک قط، در کافی جلد 1 صفحه 24 حدیث 20 در کتاب العقل و الجهل. ببینید این دو روایت تصریح دارن به اینکه قرآن کریم معجزه است، خود آیات قرآن هم که خودشو معجزه دونست. بنابراین این شبهه که ادعا بشود که قرآن خودشو معجزه نمیدونه در قرن، وقتی میگم قرن اول و دوم یعنی قرن حضور ائمه علیهم السلام،
صدر اول،
آره، یعنی در زمانی که ائمه حضور دارن، میگن اون موقع بحث اجازه قرآن مطرح نبوده، بعدن اینو در آوردن که میبینیم که نه، هم در قرآن
نقضش نبوده، این شبهه محل در واقع طرح
بله بله، در حالی که ما
مفهومش بوده،
ما دعوای لفظی و اسمی که نداریم، بحث خود اعجازه، این خود مفهومه اعجازه که هم در قرآن بوده و هم در حدیث، و البته در اقرار بزرگان هم هست که انشاءالله تو برنامه بعدی بله. فکر میکنم لازم باشه که اشاره بشه که یک نمونش فقط اشاره میکنم، متن روایتش رو انشاءالله بعدن میارم خدمتون، که اومدن سنادید عرب، بزرگان عرب
بله.
بزرگان قریش سراغ عاص بن وائل که در کلام و خطبه بی نظیر بود در بله. سخنوری و در شناخت بلاغت عرب، اومدن گفتن که چه نشسته ای که کسی ظهور کرده اومده حرفایی میزنه مردم رو سحر کرده. گفتن چیکار کنم؟ گفت بیا به مردم بگو که این کلام کلام حقی نیست و این چیزی نیست که شما بخواید گوش کنید و دنبالش برید.
بله.
گفت من تا نشنوم چی میگه که نمیتونم قضاوت کنم. گفتن آخه میترسیم بری بشنوی خودتم تحت تاثیر قرار بگیری. گفت نه، من که دیگه تحت تاثیر قرار نمیگیرم. گفتن خب برو. اومد گوش کرد، اتفاقا آیاتی خونده شد، حاصلش این شد که عاص بن وائل رفت از شهر بیرون تو محله خودش، دیگه بیرون نیومد. اینا یه روز دو روز منتظر بودن که این بیاد سخنرانی کنه، حرف بزن علیه قرآن، چیزی بگه، دیدن نیومد. گفتن این که بدتر شد که آبروی ما رفت.
فقط لکیف قدر.
آره، که اومدن پیشش گفتن که خلاصه عمو جان چه کار کردی تو؟ قرار بود. گفت من چی بگم؟ کلامی که شنیدم نمیتونم بگم. گفت من همه اقسام شعر و خطبه و قصیده و رجز و رمل و همه انواع سخن عرب رو من میشناسم، این شبیه هیچ کدومشون نیست، از طرفی هم به شدت تأثیر گذاره، من چی بگم؟ گفتن آه اینو بگی که بدتر میشه که. گفت پس بذارید فکر کنم، که همون آیاتی که
انا مفکر و قدر فقط لکیف قدر،
که رفک کرد، نشست و قدره، قدره یعنی برنامه ریزی کرد، بالا پایین کرد، سنجید، هی خطکش اوورد، هی میزان اوورد که اینو ببینه چیکار میتونه بکنه. نوفک کره و قدر فقتله
کیف قدر.
آخرش گفت چی؟
فقال
انها ذا الا سحر. گفت نه، برید بگید که این سحره، سحریش که تأثیر گذار هستش، که این آیات اومد. خود این آیات باز در پاسخ او در جایگاه خودش معجزه است. ببینید در همون زمان نزول که عصر طلایی ادبیات عرب، عصر طلایی سخنوری و غزله، اونم اساتین سخنوری که رفتن دست به دامن او شدن. خود اینها اهل بلاغتن، میفهمن کلام رو، باز میرن سراغ استادشون که او بیاد و او این گونه اظهار عجز میکنه. خب معجزه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی اقرار کنن که این کلام کلام بشر نیست، این کلام رو ما نمیتونیم مثلش رو بیاریم.
انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.
بله، یک روایت خیلی جالب دیگه در مورد معجزه بودن قرآن ما از امام حسن عسکری داریم که در واقع یه تفسیر خیلی دقیق از کلام الله بودن قرآنه. بله. که میگه فضل در واقع قرآن نسبت به سایر کلمات، به قول امروز سایر متون. بله. بله، مثل فضل خداوند بر فضل سایر مردمه، یعنی فضل مردمه و بعد حالا میگن فضل کلام ما هم نسبت به سایر مردم مثل فضل ما بر سایر مردم.
آقای دکتر مقدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله رو همین روایت رو آورده. البته از امام عسکری علیه السلام.
خب این خیلی قشنگه، چون ببینید وقتی میگن کلام الله، همینطوری آدم در یه مواجهه سطحی فکر کنه که خب همه چیز از آن خداست، همه چیز مخلوق خداست. ولی وقتی توجه کنیم که قرآن رو در ظاهر پیامبر رو بردن که بشر بودن، در ظاهر قول بشر بوده، ولی این نسبت داده میشه به خداوند و بعد میگه که فکرم نکنید از جنس این که مثلا خب تو قرآن میگه کشتی هم که شما ساختین آیه خداست، صنعت خداست، نعمت خداست، ولی یعنی همه چیز خدا به واسطه هم به خودش نسبت میده. ولی وقتی که خب این رو مستقیما به خودش نسبت میده قرآن رو، یعنی اینکه واقعا برتری هاش باید در حد اعجاز باشه، یعنی باید یه چیز غیر بشری باشه.
ویژگی این حدیث میدونید در چیه؟ غیر از این که کلام رو به خدا نسبت میده، ویژگیش در قیاسشه. یعنی میگه که قرآن نسبت به سایر کلام، کلام بشر، نسبتش مثل چیه؟
خود خدا،
خدا نسبت به مخلوقات
غیر قابل مقایسه.
خدا با مخلوقاتش چه تفاوتی داره؟
قابل مقایسه نیست،
یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد.
عدم و عدم،
او همه چیز است، اینا هیچی هن. این قیاس اون وجه اعجازی رو نشون میده. میگه قرآن نسبت به سایر سخنان، سخنان بشر، همین ویژگی رو داره، یعنی فاصله بی نهایته
و امکان نداره که بشر بیاره. یعنی هم تعریف
همین معجزه، بی نهایته، یعنی نمیشه آورد دیگه، در دسترس بشر نیست. البته خیلی از بیانات اهل بیت علیهم السلام اینو میرسونه، این که میگن هر چه درش غور کنید به انتهاش نمی رسید، این که بیان میکنن که هر روز جدیده، در هر زمانی حرفش تازه. این تازگی یعنی چی؟ یعنی بی نهایت دیگه، این به اصطلاح اقیانوس که کرانه نداره.
بله، خیلی ممنون و استفاده کردیم. این حرفای اخیری که شنیدم واقعا برام خیلی ذهنیت‌های خاصی رو ایجاد میکنه. ضمن تشکر از دو کارشناس گرانقدرمون، یه دقیقه با مستمعین عزیزمون صحبت کنم که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خار. بیان میشه قرآن ربیع قلوب، بیان میشه فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. قرآن چقدر از بقیه حرفا بالاتره؟ اونقدری که خدا از مخلوقاتش بالاتره. یعنی قرآن از دیوان حافظ چقدر بالاتره؟ اونقدری که خدای حافظ از حافظ بالاتره. قرآن از امیر از نهج البلاغه چقدر بالاتره؟ اونقدری که خدا از امیرالمومنین بالاتره، که خدا خب با امیرالمومنین قابل مقایسه نیست، خالق و مخلوقن، چه برسه به سایر کلام. و من اگر نتونم از این قرآن کریم، این سفره گسترده، این مأدبه الهی، این مائده الهی استفاده کنم، شاید قلبم اون شورزار باشه که اون وقت خدای نکرده لهم قلوبون لا یفقهون بها، اعیونون لا یبصرون بها.
نوانزل ناها ذل قرآن علا جبل.
بله بله،
این قلب ما باید چرا سختر از جبل باشه؟
من نخواستم تو اون فضا برم که واقعا این خود ما روی کره زمینیم، اگه به کره زمین نازل بشه خاشعه متصدی قلب ما قرار بوده چه ظرفیتی داشته باشه که قسمتی از کره زمین همه قرآن رو بگیره و ما قدر ندونستیم. خدایا خودت کمک کن که ما قدر شناس نعمت والای قرآن کریمت باشیم. تشکر مجدد میکنم از دو کارشناس گران قدرمون. باز هم خواهش میکنم بتونیم در برنامه دیگری در خدمتشون باشیم و از شما همراهان عزیز علل حساب خدا نگهدار و التماس دعا.
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن. بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
می‌فرماید کسانی این سخن را نابجا به پیغمبر نسبت می‌دهند، میگن که او خود ساخته این کتاب را، قرآن را به خدا نسبت داده، افترا کرده. افترا یعنی بستن یک مطلب دروغ به کسی، یعنی افترا یعنی بستن مطلب بی اساس به دیگری. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. این قرآن مفترا نیست، یعنی ساخته خود پیغمبر و به من نسبت بده اینجور نیست. این ماکان هذا القرآن، آنی که اطلاعات ادبی داره میدونن که تعبیر به این کیفیت تعبیر بسیار عمیق و رساییه. ممکن بود بفرمایید که لیس هذا القرآن مفترا. نه تنها مفترا نیست، از شأن قرآن این نیست که مفترا باشه، چون تعبیر فرق میکنه. یه با میگیم که فران آدم دروغ نمیگه، یه با میگیم شأن عمومیت که دروغ بگه، این مطلب خیلی رساتر میشه، عمیقتر میشه، شأنش این نیست. یا مثلا فرموده که ما کان الله لیظلمهم. ممکن بفرمایید که لا یظلم الله الناس. خدا ستم نمی کند، شأن خدا این نیست که ستم کند درباره یک کس، شأنش این نیست. خیلی فاصله است میان دروغ بستن به خدا با این که بگیم دروغ نگفته یا ظلم نکرده. تعبیر فرق میکنه. اینجا ما کان هذا القرآن ان یفترا. شأن قرآن این نیست که مفترا باشد. یک کسی که منصفانه دلش دقت کنه خواهد دید اصلا کلام بشری نیست. شأنش این نیست با این جامعیتی که دارد، با این امتیازاتی که دارد، این ساخته بشر باشه. و شأن خدا هم این نیست کسی به اون نسبت بده و ساکت بنشینه. کسی نسبت بده دروغ، او هم یکی نگه، اینکه اضلال مردم میشه. که اگه پیغمبر علیه عزیز الله از خود بسازد به خدا نسبت بدهد خواهیم هیچی نگه، خب اضلال مردم میشه. که شأن خدا این نیست که کسی به اون دروغ ببنده و هیچی نگفته باشه. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. جز خدا کسی نمیتواند چنین کلامی را انشاء کند. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه. دلیل بر این که از خداست اینه که این قرآن کتابهای گذشته انبیاء سلف را هم تصدیق می کند، یعنی اون که محتویات اون کتابها بوده قرآن دارد. اگه بنا بود از خدا نباشد، پس چیزهای ممکن بود بگه که مخالف اونها باشه، مخالف کتابهای سلف باشه، ولی مخالفتی نیست. هیچ وقت قرآن تضادی ندارد با کتب انبیاء سلف، تنافی ندارد، تباین ندارد. معلوم بشه که گوینده چیه.
إن هذا له القصص الحق.
زیرکی مؤمن.
در سالهای آغازین دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان شماری از مسلمانان را به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب روانه حبشه کردند تا در پناه پادشاه حبشه نجاشی از آزار مشرکان در امان باشند و نیز بتوانند به تبلیغ اسلام بپردازند. اما چون مشرکان مکه از این امر با خبر شدند، به دربار نجاشی رفتند تا مسلمانان را به مکه بازگردانند.
نخست فرستاده اشراف مکه سخن بگوید.
سرورم، شما خود دیدید که این یاغیان گستاخ حتی از ادای احترام به شما نیز سرباز میزنند.
پیامبر ما به ما آموخته که جز در مقابل خدا در مقابل هیچ کس کمر خم نکنیم.
اینها عده‌ای از بردگان فراری و فقرای مکه‌اند که خام وعده های فردی شدند که خود را پیامبر می داند. حال بزرگان قوم ما را مأمور کردند تا اینها را به مکه برگردانیم و مانع از ریخته شدن آبروی عرب در نزد دیگر اقوام شویم.
اما تو جعفر، حال تو بگو، آیا می دانی که جزای بردگان فراری چیست؟
این مرد راست می گوید. ما برده بودیم، ولی نه برده این مرد و امیرانش، بلکه برده جهل و خرافه. ما بت می پرستیدیم و گوشت حیوانات درنده را می خوردیم. دائم در جنگ و انتقام گرفتن از یک دیگر بودیم تا اینکه خداوند برای ما پیامبری فرستاد.
باز گفت پیامبر.
می توانی از سخنان پیامبرت چیزی را برای ما نقل کنی؟
آری می توانم.
و گویند در این زمان بود که جعفر آیاتی از سوره مبارکه مریم را خواند. اشک از چشمان نجاشی جاری شد و گفت:
سخنان پیامبر شما و سخنان عیسی مسیح مانند دو شعاع نورند که از یک چراغ بر قلب انسان میتابند.
اینها کذابند و در سرزمین شما فتنه خواهند کرد.
خاموش، تا دستور ندادم شما را به دریا بیندازن خاموش باشید. این مرد و یارانش در پناه ما میمانند. به خدا که عیسی نیز در آغاز دعوتش مورد شماتت کافران بود. من آنچه را باید دریافتم. ایشان تا هر زمان که بخواهند میتوانند در سرزمین من بمانند.
چون این بود که تیزهوشی جعفر موجب نجات خود و یارانش شد و ایجاد یک پایگاه جدید برای اسلام در حبشه. و نیز گفتند آیه 83 از سوره مبارکه مائده درباره این اتفاق نازل شده است.
و چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند، میبینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند عشق از چشمهایشان سرازیر میشود. میگویند پروردگارا، ما ایمان آورده ایم، پس ما را در زمره گواهان بنویس.
و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع من ما عرفوا من الحق يقولون رب ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.